الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هدیه به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و طاهره شهدا روح پرفتوح حضرت امام بلاخص به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دهانتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. در قرآن کریم عزیزان سوره مبارکه آل عمران آیه 200 خدای متعال عوامل موفقیت یک فرد و خانواده و جامعه رو 4 چیز بیان فرموده. اول فرمود اهل صبر باشند، دوم فرمود اهل مصابره باشند، سوم فرمود اهل مرابطه باشند و 4 اهل تقوا. هر فرد، خانواده و جامعه‌ای که این 4 ویژگی رو داشته باشن اینا موفقن. فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا، اول اهل صبر باشید. عزیزان انسان اگر بخواد به دنیای خوب برسه باید تلاش کند و اهل صبر و مقاومت باشه. به آخرت خوبم بخواد دست پیدا کنه باید اهل تلاش و مقاومت باشه. و ان لیس للانسان الا چی عزیزان؟ ما سعا. هر کسی محصول کشته خودش رو درون میکنه. ازا به ما میگن دنیای خوب میخواید باید تلاش کنید، اهل صبر باشید، اهل مقاومت باشید. اون جوانی که وقتی باید درس بخونه درسشو خوب میخونه، جوانه به کارشو میرسه، مرتب تعالی علمی پیدا میکنه. خب این نگاه میکنه انسان بعد از مدتی محصول درسایی که خونده تو زندگی دنیاش رفاه بیشتری داره. اونی که این کارو نکرده، نصیحت پدر مادر دوستان بوش نکرده، خب بعد همین دنیا خربازه خورده که باید پای لردش بعد بنشین. آخرت هم همینجوریست عزیزان. عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آله می فرماد انسان بهشتم که میره وارد بهش میشه، حتی بهشتی ها بهشون گفته میشه که به مقداری که با قرآن مأنوس بودید و قرآن رو فهمیدید و عمل کردید برید بالا. فرمود درجات بهش به اندازه آیات قرآن است. 6000 خوردی قرآن آیه داره. پیامبر اکرم فرمود درجات بهش به میزان معرفت به قرآن، انس با قرآن و عمل به قرآنه. هر چقدر طرف در بهشتم که بره باز درجات داره. در همین دنیا شما نگاه بکنید بعضی فقط نمازه واجبشون رو میخونن، بعضی علاوه بر این نماز شب هم میخونن، بعضی علاوه بر این نمازه نافله یومیه 34 رکعت هم میخونن، بعضی مثل امیرالمومنین و فرزندان معصومش بعضی از شبها 1000 رکعت هم میخونن تا فرصت پیدا میکنن میرن عمل انجام میدن. خب این هر چه انسان عمل کنه اونجا پاداشش رو می‌بینه. این مال آخرتی. دنیا و آخرت بستگی به تلاش و زحمت من شما. شخصی آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عرض کرد یا رسول الله من میخوام مسلمان شم. حضرت فرمودن اگه بخوای مسلمان شی باید شبانه روز 17 رکعت نماز واجبه بخونی، بقیه مسلمان ها میخونن، بله خب منم میخونم. سال یک ماه هم باید روزه بگیری، بقیه میگیرن منم میگیرم. همینطور مکه باید بری مستطیع شدی. حضرت فرمودن اگر چنانچه پول دار شدی و از مالیت خوب شد باید خمس و زکات هم بدی. اگر جبهه هم نیاز داشتیم باید بری جونم بدی ها. در روایت داره این شخص دستشو جلو آورده بود که با پیغمبر بیعت کنه، تا حضرت فرمودن باید پول بدی جونم بدی، این دستش شل شد آمد پایین. از کرد یا رسول الله این دوتا آخر رو نمیشه از ما برداری؟ حضرت فرمودن لا صدقت ولا جهاد فبمه تدخل الجنه. تو که نمیخوای پول بدی، نمیخوام جون بدی، بس با چی میخوای بهش بری؟ بعضی ها مسلمونن در حدی که نماز بخونن، نماز جماعت بخونن و اینا، اما به پول دادن که میرسه دیگه آقا خمس میخواد بده سخته، زکات میخواد بده سخته، جبهه میخواد بره سخته. حضرت فرمود با چی میخوای این دوتا رو نمیخوای بدی، با چی میخوای بهش بری؟ لا صدقت ولا جهاد فبما تدخل الجنه. تو که پولم نمیخوای بدی، جونم نمیخوای بدی، با چی میخوای بهش بری؟ عزیزان من، اگر کسی بخواد دنیا و آخرت به جایی برسه باید اهل صبر باشه. فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا. بعضی از علمای اخلاق فرمودن صبر یک صفت اخلاقی است در برابر بقیه صفات اخلاقی، یک صفتی. ولی بعضی دقیق تر بیان کردن، فرمودن نه آجون، ریشه همه فضائل اخلاقی اسمش چیه آیون؟ صبری. ریشه همه فضائل و اخلاقی و خوبی ها صبره، منتها صبر هر جای معنایی داره. اتفاقا روایاتمون هم همینو میگه، دومی رو تایید میکنه. ببینید آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که الشجاعت و صبر و ساعتین، شجاعت در برابر دشمن این همون صبره، منتها صبر در جبهه اسمش شجاعت. از صبر و عن شهوت افه، در برابر شهوت جنسی انسان مقاومت کنه، آلوده به گناه نشه، ای اسمش عفته، صبر کرده اسمش عفته. و عن القذب نجده، امیر المومنی و کسی در برابر عصبانیت کزم غیز کنه، خشمشو فرو ببره، اعمال نکنه، اسمش نجده است. و عن المعصیت ورعون، در برابر گناه و معصیت مقاومت کنه، گناه نکنه، اسمش ورعه. فرمود صبر هر جایی اسمی داره، ولی ریشه فضائل همه چی عزیزان؟ صبر. امیر المومنین سلام الله علیه در روایت دیگه فرمود حلم یرد به جهل الجاهل، یکی از ویژگی آدم خوب حلمیست که جهل جاهل رو از کنار گوشش رد میکنه. یعنی در برابر قدر ناشناسی های افرادی که باید از او قدر شناسی بکنن و نمی کنن، ایشون صبر میکنه، بردباری اسمش حلمه. حالا من یه سوال بکنم، باز مثل شبای گذشته یه 10,000 تومان جایزه بدم دیگر، عادت هم کردین شما، یه شب ما جایزه نداریم مشکل پیدا میکنید. میگن بین صبر و حلم سه تا فرقه، حلم با صبر سه تا تفاوت داره. هر کس بتونه این ستا رو بیان کنه، الان آقا 15,000 تومان میدم، اشکال نداره، امشب زیادش کنیم 5 تومان، 15,000 تومان جایزه میدیم، کسی بتواند تفاوت بین صبر و حلم هر ستا فرقش رو بیان کنیم. مثل نماز سرکتی هم از دو رکعت بخونید باطله دیگه، دو تاشو بگین قبول نیست، هر سه تا با همه. البته علمای اعلام اجلا نباید بفرمانا بخوان بفرمان دیگه، ما باید مغازمون رو جمع کنیم دست فروشی باز کنیم. خب حاضرین بشنویم آیون کار کاسبی راه کردید اومدین اینجا، اینجا بالاخره یه درآمدی داشته باشید و هر کیم اشتباه بگه باید 1000 تومن بده ها. ما اینقدر پول خرج میکنیم یه چیزی هم گیر ما بیاد آقا. خب الحمدلله علی الظاهر داریم باز از این خطر عظیم میگذریم. خدا را شاکریم بر این نعمت بزرگ. برای شادی آقا جواد الائمه هم دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد. فرمودن اول فرق صبر و حلم اینه که صبر تحمل تلخه ولی حلم تحمل شیرینه. درست شد؟ صبر تحمل میکنه طرف ولی تلخ، ولی حلم تحمل میکنه ولی چی عزیزان؟ شیرین. مثال بزنم براتون. ببینید خانمی که ازدواج میکنه بچه اول در رحم داره، خب میدونید بچه در رحم مادر از دهان غذا نمیخوره، از بینی تنفس نمیکنه، تمام مایحتاج بچه از راه ناف بچه وارد بدن بچه میشه، از بدن مادر گاهی نیرو میگیره، از استخوان مادرم میگیره، مادر رو کلافه میکنه گاهی، وقت گاهی بر اثر کمبود در بدن مادر، مادر گرفتار یه بیماری میشه به نام ویار، به حالت تهوع عجیب به بعضی از خانون دست میده. آقا گرفتار میشه این مادر، صبر میکنه، تحمل میکنه، ولی تحمله براش چی آقا؟ شیرینه. بچه اوله ها، اینقدر سخت میگذره بهش ولی شیرینه، تحمل تحمل شیرین. یک کسی پسرش تصادف میکنه از دنیا میره، یک کسی پسرش شهید میشه، اون کسی که آزادش شهید شده تحمل میکنه، اونم که بچه رو از دست داده تصادف کرده تحمل میکنه، ولی این تحمله چی عزیزان؟ شیرینه و او تلخه. آی ویدی چیکار کنیم ما تحملامو شیرین بشه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که آدم بدونه اون کاری که براش تحمل میکنه چقدر میارزه، چقدر پاداش داره، لذا براش راحت میشه تحمل. لذا ائمه ما عزیزان برای که تحملای تلخ ما رو تبدیل به شیرین کنن آمدن یه خدمت بزرگ به ما کردن، پاداش بعضی از اعمال رو برای ما چی آقا؟ بیان کردن. لذا خدا رحمت کنه شیخ صدوق رو، یک کتاب نوشته به نام ثواب الاعمال. دقت کردین؟ زحمت کشیدن علما و بندگان خود، علتش هم همین بوده، خواستن با این کتابا تحمل تلخ ما رو بگیم تبدیل به تحمل. ما خبر نداریم، نمیریم سراغ اینا، که نمیریم روایت ها رو بخونیم که تحمل تلخت آقا تبدیل به شیرین بشه. برادرم خواهرم، حالا یه نمونه مثال بزنم. عقل کل و کل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد هر مردی که، یه روایت برای شما میخونم یه برای خانوما میخونم، فرمود هر مردی که زن و بچهش یک کاری بکنن که این جا داره عصبانیش، مثل کبریتی که به پمپ بنزین بزنن، ولی این مرد به خاطر خدا 10 دقیقه یه رو تحمل کنه، زندگی شیرین رو تلخ بگیم نکنه. خدا در برابر این یه رو تحمل، 10 دقیقه تحمل، پیغمبر همود به این مرد 3 چیز میده. اولا خدا دستور میده به عدد هر یک دونه مویی که در بدن این مرده به خاطر یه رو تحمل، به عدد هر یک دونه مو آقا 1 سال عبادت تو پروندهش بنویسن، اونم نه عبادت معمولی، فرمود عبادتی که شبها رو تا صبح نماز خونده باشه تو یک سال روزاشم روزه گرفته باشه. به عدد هر چی آقای نظیرون چی؟ یک دونه مو در بدنش عبادت چقدر؟ یک سال. شما آقایون برای یه رب تحمل. از یه برادر پزشک سوال کردم آی دکتر بدن آدمیزاد چند تا مو داره؟ ایشون فهمود تا حالا من ندیدم تو تحقیقاتم احصا کرده باشن شمرده باشن. بله سر آدمیزاد رو شمردن گفتن بیش از 100,000 مو در سر و صورت آدمه. خیلیه آقا یه رب تحمل. ما اگه بشنویم یک کسی مثلا تو عمرش نماز شبش ترک نشده میگیم خیلی توفیق داشته. بشنویم نماز نافله 534 رکعتش هم خیلی شبیه 1,000 رکعت نماز. خیلی آقا به عدد هر یک دونه مو برای یه رب تحمل چی میدن؟ عبادت یک سال بهت میدن برادر بزرگوار که شباشو تا صبح نماز خونده باشی روزاشم چی آقا؟ روزه. برای یه رب تحمل زن بچه ترخ نکن زندگی رو. حاج آقای وحیدی این آقایون سرخلوتیان چیکار کنن ها؟ اینه که سرشون مو نداره اینا چیزی کم گیرشون میاد؟ بله؟ یا آقایی میگو حاج آقای وحیدی اینا سرشون کم مو داره ولی خدا جای دیگه جبران کرده. گفتم ولی این دیگه تخصص من نیست، یه از تخصص ما خارجی، ولی این مقدار من میتونم بفهمم که این روایات میخواد بگه آقا یک انسان معمولی بدنش چقدر مو داره اونقدر بهش میدم. دقت کردین؟ یه انسان معمولی چقدر مو داره اینقدر بهش میدم. این یک. گفتیم یه رو 10 دقیقه تعامل. سه چیز خدا پیغمبر فرموده میده آقای بزرگوار. یک، به عدد هر یک دونه مو چقدر عزیزان؟ یک سال عبادت، شب تا صبح نماز، روزشم روزه. دو، فرمود خدا وسیله عاقبت به خیری این مرد رو فراهم میکنه. زمینه عاقبت به خیریشو به خاطر یه رب تحمل که زندگی رو ترخ نکرده خدا فراهم میکنه. آقا عاقبت به خیری نعمت خیلی بزرگیه. خیلی ها از صدر اسلام تا حالا چپه شدن. تو همه انقلاب خودمون چقدر از قطار انقلاب پیاده شدن و دارن پیاده میشن ها؟ چقدر؟ آقا نمره 20 تو اسلام پیاده شدن. نمره 20 خیلی عجیبه. سلمان فارسی گفت بعد از رحلت پیامبر اکرم و شهادت حضرت امیرالمومنین شبا فاطمی زهرا رو سوار مرکبی میکرد، امام حسن امام حسین دستشون رو میگرفت در خونه مهاجرین انصار 3 شب تکرار کرد 24 نفر حاضر شدن بیان کمک کنن. فرمود سراتونو بتراشید شمشیرانم آماده کنید بیاد کمک من میگیرم این حکومت رو. سلمان میگه 3 شب امیرالمومنین متوالی این کار کرد 4 نفر فقط اومدیم. از سلمان میپرسن 4 نفر کیا بودین؟ شما بگید. یک، سلمان. گفت اولش من بودم. دوم عبازر، سوم مقداد، چهارم کی بود؟ زبیر سردار لشکر. آقا نمره 20 بوده 4 نفر اومدن یکی زبیر بوده. ولی همین زبیر رو بچهش آقازاده چپه کرد. امیرالمومنین میفهمون زبیر از ما بود ولی بچه شومش اینو از راه منحرف کرد، آقازادش منحرفش کرد. نمره 20 بوده ها، منحرف شده. از صدر اسلام تا حالا خیلی نمره 20 ها تو انقلاب خودمون نمره 20 ها چپه شدن ها. خدایا تو رو به آبروی امام زمان در این شب جمعه این جمع رو عاقبت به خیر قرار بده. عاقبت به خیری نعمت بزرگی است ها. پیغمبر اکرم فرمود هر مردی که زن و بچهش کاری بکنن که جا داره عصبانی شه به خاطر خدا 10 دقیقه یه رو تحمل کنه، زندگی رو طرح نکنه، خدا 3 چیز بهش میده. 1، به عدد هر 1 دونه موی در بدن خدا دستور میده 1 سال عبادت براش بنویسن، روزا رو تا شب روزه، شباش هم تا صبح نماز. 2، چی آقا؟ زمینه چی فراهم میکنه خدا براش؟ عاقبت به خیریشو. 3، پیغمبر اجتماع فهمود به این مرد خدا در برابر این کاری که کرده، یه رب تعمل کرده، زندگی رو شیرین نگه داشته، خداوند 200,000 درجه به درجات بهشتش میافزاید. امروز از عزیزان نظامی و انتظامی بپرسید هر ارتقاء درجه چند سال با طول بکشه آیون؟ بله؟ حداقل 4 سال، 3 سال، 3 سال خودش 4 سال طول میکشه. اون وقت تازه باید طرف از 7 خان رستم هم چی آقا؟ بگذره تا یه ارتقاء درجه پیدا کنه. اون وقت شما آقا با یه رب تحمل زن و بچه میتونی چی آقا؟ به اینجا برسی. نمیارزه آقا آدم تحمل کنه؟ ببینید این روایات، اینجور روایات میاد چیکار میکنه آقا؟ میاد تحمل تلخ و تبدیل به تحمل بگین شیرین میکنه. برادری جناب سرهنگ سپاه بود در مشهد، آمد به من گفت حاج آقای وحیدی، شما چند ماه پیش یه اخلاق خانواده برای ما گفتین، من تو اون جلسه بودم، من یه بیماری داشتم، دکترهای مختلف رفتم معالجه نشدم، ولی شما با یه روایت پیغمبر منو مداوا کردی. آمدم هم ببوسم تشکر کنم هم یه سوال دارم از این. گفتم چی بوده؟ بس یادم نیست. گفتم من آدمی بودم زود عصبانی می‌شدم تو خونه، زندگی رو به هم می‌ریختم، تا زن و بچه می‌بودن کیش از کشمش می‌ریختم به هم زندگی رو. دکتر روانشناس بدم میومد از خودم، زود عصبانی می‌شدم. فایده این نکرد. شما یه روایت از پیغمبر خوندی که اگر کسی زن و بچهش کاری بکنن که عصبانی شه، 10 دقیقه یه رب تحمل کنه، زندگی شیرین و تلخ نکنه، خدا 3 چیز به این مرد میده. چی بود 3 چیز آقایون؟ الان یاد گرفتیم ها؟ همجا یاد بگیریم بریم. 1، چی عزیزان؟ شما بگیدی، من نمیگم. در ازای 1 رب تحمل خدا دستور میده چی آقا؟ به عدد چی؟ هر 1 دونه مو 1 سال عبادت، که فقط سر ما بیش از 100,000 مو داره. 2 چی میده خدا؟ زمینه عاقبت به خیری تو فراهم میکنه. 3، 200,000 به درجه بهشت میافزایه. ایشون فهمود آجا این روایتی که شما خوندین، من تو ماه اول باز این کنترل از دستم در میرفت، از ماه 2 دیگه بر خودم مسلط شدم، تا زن و بچه کاری میکردم من عصبانیشم، فوری روایت یادم میومد، یه کنترل میکردم، یه رو تحمل میکنم، این همه چیزی گیرم میاد. میگم آج آقا زن و بچه هم دیدن از ماه 2 تا یه کاری میکنم من عصبانیشم، لبخند میزدم، میخندیدم. اینا هم دیدن اینجوریه دیگه، آقا سر به سر ما نمیذارن، زندگیمون شده راحت شیرین، اونا میخندن ما هم میخندیم. گفت آجا آمدم شما رو ببوسم چون منو نجات دادید از یک مهلکه، به ثواب بزرگی امروزیم شد. یه سوالم ازتون دارم. گفتم بفرمایید. گفت سوال من اینه که چند ماه دلم برای این ثواب لک میزنه گیرم نمیاد، حالا میشه یک کاری بکنم من زن و بچه رو اذیت کنم، بعد اونا باز یک کاری بکنن که من اذیت شم، چی؟ عصبانی شم. من عصبانی نشم، اونا عصبانی شن، ولی من نشم ثواب ببرم. بهش گفتیم آقا از این لبه پشتوم نیفتی چی آقا؟ رفته میخواد از او بر خودشو پرت کنی. گفتیم بابا زن و بچه رو اذیت کردن حرامه. این روایت مال آقایون، ترمزی باشه برای شما چه آقا تحمل تلخ تبدیل به تحمل بگین شیرین بشه. این روایت ها برای همینه که تحمل تلخ ما رو شیرین کن. یه روایت هم برای خانم ها بخونم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن 3 دسته، 3 دسته از خانمای امت جدن پیغمبر، اینا از لحظه ای که میمیرن عذاب ندارن. 2، با مادرمون فاطمه زهرا محشور میشن، سه خدا تو پروندهشون پاداش 1000 شهید مینویسه. درست شد؟ سه دسته فرمود از خانمای امت من، امت جد من، که اینا سه چیز خدا بهشون میده. اولا از لحظه‌ای که میمیرن چی آقا تا وقت قیامت میشه راحتن، عذاب ندارن. دوم وقتی محشور میشن در خدمت کیان؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. سوم تو پروندهشون ثواب 1000 شهید داره. خوشا بار این خانمو. اول فرمود اون خانمی که مهریه‌شو با طیب خاطر به شوهرش ببخشه. ها. خانمی که با طیب خاطر چی آقا بگیم؟ مهریه‌شو شوهرش ببخشه. آقا اسلام چی میگه؟ اسلام میگه مهریه نشانه صداقت مرده. وقتی میره خواستگاری هدیه‌ای به خانم میده، این نشانه صداقت مرد. به مرد میگن هدیه بده به خانم. امام حسین علیه السلام فرمود ما ائمه، صاحب این ایام فرمود ما ائمه وقتی همسر میگیریم همون اول مهریه‌شو میدیم، بعدم کاری به کارش نداریم، تو هر راهی میخواد صرف کنه ما رو خودشه، سر به سرش هم نمیذاریم. اسلام به مرد میگه مهریه رو بپرداز، خب همون اول اول. به زن میگه چی آقا؟ مهریه رو با طیب خاطر بگید ببخش. ببین به این میگه بپرداز، به اون میگه ببخش. باز به مرد میگه ببین در دیزی بازه عزیز من، ها در دیزی بازه. شما همینه میگین؟ تو شهر شما میگن در دیزی بازه؟ ها میگن در دیزی بازه، حیای فلان کجا رفته؟ میگن حالا او بزرگواری کرد به شما بخشید، شما ندیده نگیر، شما باز یه چیزی بیشتر بهش بدید. درست شد؟ آقای وحیدی بله منبر خیلی بلبلی میکنی امشبها، تو رو خدا بگو ببینیم برای خانمت چه کار کردی ها؟ تو خودت چه کردی؟ حضرت عباسی همون اوائل ازدواج به خانواده من گفتم بابا ببین دین میگه ائمه ما اینجوری هم، بیا ما این مهریه‌ای که برات تعیین کردیم همونی که خودت در نظر گرفت همونو بهت بدیم. یادم نیست که من خودم این روایت ها رو براش خونده بودم که اگر خانم مهریه‌شو ببخشه سه چیز خدا بهش میده، عذاب نداره، با فاطمه زهرا مشهور میشه و هزار شهید. یادم نیست خودم براش خونده بودم یا یه جای شنیده بود. گفت حاج آقا من با طیب خاطر بخشیدم به شما. گفتم درود بر شما، فکرتون راحت باشه من بخشیدم. خب از اون بر خانم بخشیده، من یک سفر حج بردم ایشون رو به خاطری که مهریه‌شو بخشیدی. دو خانه مشهدم، چون من اهل تحقیق و مطالعه و کتاب می‌نویسم، نویسنده‌ام، محقق در زمینه کار مختلف دینی، طبقه پایین خونه مطالعه و محل کارمه، دو خانه دو طبقه است. طبقه بالا حاج خانم گفتم شما جمهوری اسلامی گفته خانم‌ها رو سرتون بگذارید، شما برو بالا، ما هم این پایین بالاخره میلولیم بر خودمون ها هستیم. یک طبقه از این خانه رو هم رفتم محضر، سندش رو به نام حاج خانم زدم به افتخار این که ایشان مهریه‌شو چی آقا بگین. تا قیامتم خودمو مدیونش میدونم ها. این دین ماست ها، این دینه اسلامی که بنده از روایات فهمیدم و از احکام این دقت کردیم ها. همش محبت، همش صفات ها. به مرد میگن مهریه بده، به زن میگن ببخش. باز اون میبخشه ای چی؟ در ازاش اونجوری. زندگی همش باید به این شیرینی باشه ها. این یک. دوم فرمود خانمی که مسائل فشارهای اقتصادی شوهر رو تحمل میکنه و زندگی رو هم شاد نگه میداره. درآمد شوهر کمه، سخت میگذره برش، این خانم زندگی رو یک جوری برنامه ریزی میکنه این شوهر همیشه خوشحال باشه، اذیت نشه. امروز من در جمع خواهرای بزرگوار در محسنیه مطلبی رو اونجا به مناسبت بحثی که داشتم گفتم. گفتم یکی از دوستان من نقل می‌کرد روز سوم ازدواجم، بازاری بود، میگفت روز سوم ازدواجم اومدم از خونه برم بیرون، خانم منو صدا زد، گفت ببین آقا من همسر شما شدم، شما از در این خانه هر چی بیاری داخل ما استفاده می‌کنیم، ولی من همین روز اول به شما بگم اگر از غیر حلال 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 از در خونه آوردی تو، یا قیامت یقتو نمیگیرم. مهم نیست کم میاری یا زیاد میاری، مهم اینه که چی؟ حلال بیاری برای من. دقت کردیم؟ خانمی که متوقع شوهر فقط حلال بیاره و از اون طرف هم تو سختی های مادی نق نمیزنه، گیر نمیده، شوهر رو اذیت نمیکنه، زندگی رو شاد نگه میداره. امام صادق سلام الله علیه فرمود این زن از لحظه ای که میمیرد عذاب نداره، با فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور میشه و 200,000 شهید رو در پروندهش ثوابش رو مینویسن. این دوتا. سوم فرمود خانمی که بد اخلاقی های شوهر رو تحمل میکنه و زندگی رو آقا تلخ نمیکنه. شوهر بد اخلاق از لحظه چی؟ زن بد اخلاق هم اینجوری ها، از لحظه گناهانی که از لحظه مردن عذابش شروع میشه آقا بد اخلاقی، از لحظه مردن بیچاره میکنه طرف رو، بد اخلاقی است. خب این شوهر مجوز بد اخلاقی نداره، ولی اگر شوهری بد اخلاق بود زن تحمل کرد، شیرین نگه داشت زندگی رو، کنار آمد با این شوهر، خدا این سه چیز رو به این زن میده ها؟ از لحظه مردن عذاب نداره، با فاطمه زهرا مشهور میشه و عرض کنم خدمت سروران مکرم 1,000 شهیدم تو پروندهش مینویسن. خب خانم وقتی به اینا دقت داره، آقا به اون روایت دقت میکنه، تحمل تلخ تبدیل به تحمل بگیم شیرین میشه. پس حلم با صبر سه تا فرق داره. فرق اول صبر تحمل تلخ است، حلم تحمل شیرینه. چه کنیم تحملای تلخ شیرین بشه؟ راهش اینه که آقا پاداش اعمال رو بریم بررسی کنیم، این تحمل تلخ و شیرین میکنیم. دومین فرق صبر و حلم گفتن اینه که آقا در صبر طرف قدرت انتقام ندارد، تحمل میکنه قدرت انتقام هم نه، ولی در حلم تحمل انتقام داره و نمیگیره، بزرگواری میکنه. اینه میگن حلم. سومین فرق صبر و حلم میگن اینه که آقا طرف مشکلی براش پیش اومده، با کسی اختلافی پیدا کرده، تحمل میکنه تلخ سخت، اقدام برای رفع مشکل نمیکنه، ولی در حلم طرف اگر با کسی مشکل پیدا کرد تحمل میکنه، ولی دنباله که این مشکل رو برداره. با برادرش اختلاف داره، با خانمش مشکل پیدا کرده، با بچه‌هاش مشکل پیدا کرده، پدر با فرزند مشکل پیدا کرده، حلم اونه که طرف دنبال راه علاج میره، این اختلاف رو برداره، این مشکل رو برداره، ولی سب دنبال حل مشکل نیست طرف. برگردم سراغ عرضم، شب جمعه است و متعلق به وجود نازنین حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از آیاتی که درباره اون وجود مبارکه، این آیه 200 سوره مبارکه آل عمرانه، فرمودن انسان با کمال، خانواده با کمال، جامعه با کمال 4 ویژگی داره. یک، اهل صبرن. صبرم عرض کردم ریشه همه کمالاته، هر جایی صبر معنایی داره. دوم، شخص با کمال، جامعه با کمال، خانواده با کمال، فرمود اهل مصابره است. مصابره چیه؟ میگن ما به قول ما طلبه ها از باب مفاعله است، یعنی در برابرش یک کسی هست که او در واقع داره مقاومت میکنه، دشمن اینه، مخالف اینه. میگن هرچه دشمنان شما مقاومت رو بیشتر کردن، شما هم چه ها بیشتر کنید. مصابره یعنی ای جامعه اسلامی، ای جامعه مسلمان ها، ای افراد مسلمان، هرچه دشمنانتون مقاومتشون رو بیشتر کردن، شما هم پایداریتون رو بیشتر کنید. اگر این انقلاب پیروز شده عزیزان، بر اثر مقاومت شما مردم خوب بوده. اگر این جمهوری اسلامی سر پا نگه داشته شده، بر اثر مقاومت ها بوده. و امروز هم اگر این ملت میخواد سرفراز باشه در دنیا، در جبهه نظامی مقاومت کردیم، امروز در جبهه اقتصادی باید چی آقا؟ مانند جبهه نظامی باید این ملت مقاومت کنه. ما ملت شریفی داریم، ملت عزیزی داریم، اینا نشون دادن مقاومت خودشون رو در جبهه نظامی، نشون دادن ملت. یکی از علما می نویسد در خاطراتش، رفتم خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، دیدم امام ناراحتن، گفتم آقا چرا؟ فرمود امروز یه عده بسیجی آمدن تو حسینی جماران به دیدن من، یه پیرمردی جلو همه بسیجی ها بود، از اون پایین یه جمله به من گفت. امام فرمودن من از صبح جمله این پیرمرد مرا منقلب کردی. گفتم آقا چی بود؟ فرمودن جلو این بسیجی های پیرمردی بود، از اون پایین صدا زد، سلام کرد، گفت ای امام، خداوند از این دنیا دو تا فرزند به من داده بود پسر، سه نفری رفتیم جبهه، خودم با پسرم توی یه خط بودم، یه پسر دیگه هم توی خط دیگه در یک قسمت دیگه جبهه. اون پسری که باش توی یه خط بودم شهید شد. برادر سپاه گفتن خودت باید بیاری ببری دفنش کنی. رفتم برای پسر اولم دفنش کردم، مجلس گرفتم، دوباره برگشتم جبهه. به مدتی جبهه بودم، گفتم پسر دومت هم شهید شده. همراه جنازه پسرم رفتم، پسرم رو دفن کردم، میخواستم مجلس بگیرم. ای امام، برادران بسیج اعلان کردن جبهه نیرو میخواد، مجلس نگرفته، پاشدم اومدم. تو را که میامدم به من گفتن میتونن شما امام رو ببینید، خیلی خوشحال شد. ای امام، تو رو به حق مادرت فاطمه قسم میدم، دعا کن منم شهید شم، منم عاقبت بخیر شم. امام فهمود حرف این پیرمرد چنان منو منقلب کرد، اینا چی هم؟ امام فهمود من دوست داشتم این پیرمرد یا بالا باشه یا من پایین باشم، خمشم دستشو ببوسم. این مقاومت، این مقاومت ها میان شما که الان زیاد بوده تو شهر شما، الحمدلله این شهر یادگار مقاومت انقلاب و امامه. نور چشان من، این روایت، این آیه شریفه میفهمد چهار کار باید بکنید. یک، در مسائل شخصی اهل صبر باشید. دوم، مصابره با دشمن. هر چه دشمن مقاومت چه بیشتر کرد، تو هر جبهه شما هم مقاومت کنید. سوم فرمود رابطو، اهل مرابطه باشید. مرابطه چیه؟ سه تا معنا کردن علمای ما مرابطه رو. یک، مرزبانی. مرزهای کشور اسلامی رو گفتن برید حفظ کنید، دشمن از راه مرز زمینی نفوذ چه نکند. لذا عقل کل و کل عقل خاتم انبیا و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. می فرمود رباط و یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها. یک روز کسی بره سر مرز مرزبانی کنه، کشور اسلامی رو خاکش رو حفظ بکنه، دشمن نفوذ نکنه، از دنیا و هرچه در دنیاست برای این بیشتر ارزش خواهد داشت. دوم، حفظ مرزهای فرهنگی است. مرابطه یعنی مرزهای فرهنگیتون رو حفظ کنید. نور چشان من، اگر در مرزهای فرهنگی دشمن بیاد باورهای دینی جوانا رو بگیره، خدایی نکرده، یا در تهاجم فرهنگی بچه ها رو فاسد کنه، جوان ها رو فاسد کنه، این کشور رو از درون فاسد کرده، از درون توهین کرده. چون اگه بچه های من و شما رفتن جبهه، خودمون رفتیم، چون امام رو نایب الامام می دانستیم، نایب امام زمان علیه السلام، رفتیم جان دادیم، مال دادیم، اما اگر قرار باشه اعتقاد به ولایت فقیه رو امروز از جوان ما بگیرن، ها دیگه سنگ بند نمیشه که، نمیشه کاری کرد که. امروز دشمن عزیزان من در دفاع زمینی و خاکی شما مردم خوب به حمدالله غلبه پیدا کردید، دشمن رو بردین پشت خاک ریزاش، ولی متاسفانه در نه تهاجم بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری ادام الله ظله الوارف در تهاجم فرنگی، نه شبیخون فرنگی، دشمن پیروز بوده، خیلی نتونستیم ما کاری بکنیم، وارد دانشگاه های ما شد، بعد وارد دبیرستان های ما شدن، بعد وارد راهنمایی شدن، بعد وارد ابتدایی، امروز سر کله دشمن تو مهد کودک ها دارن پیدا میکنن، اونجا ها دشمن داره کار میکنه، از بالا گرفته اومده پایین. نه بدتر از این آقا، دشمن تو خانه های ما امروز لونه کرده، تو خانه های مردم لونه کرده، پدر بی توجه، مادر بی توجه، آقا ماهواره رو گذاشته اون بالا، ام الفساد رو وارد زندگی کرده. برادری از دوستان دبیر من میگفت من تو دبیرستان تدریس میکنم، دو سه تا از رفقای دبیر من به من گفتن فلانی شما ماهواره داری؟ گفتم نه ما نداریم، ماهواره نداریم که اصلا بنا هم نداریم، مخالف این چیز هستیم. گفتن خیلی عقب مونده ای. گفتم آره شما فرض کنید ما عقب مونده. گفت دو ماه پیش اینا به من میگفتن خوشا به حالت که نیاوردی. گفتم چطور؟ میگفت شری رو آوردیم، باورای دینی، باورای اخلاقی، پاکی خانمونو به آتش کشیدیم، حالا هیچ کارم چی آقا نمیتونیم. میگفت خانممون اومده به ما میگه دیگه من روم نمیشه، بچه ها من خجالت میکشم چیزی که بچه ها دارن میبینن، بچه ها دارن اتفاقی که داره میفته نوره چشان من. اونایی که این برنامه ها رو میریزن چه قربتن الالله نمیریزن، چه پدر آمده عشق میریزه میگه حاج آقا من چه بکنم، نفهمیدم ماهواره رو بردم تو خونه، دخترم از برادرش حامله شده، پناه بر خدا چه بکنم، خودم رو بکشم، بچه هم رو بکشم؟ نمیفهمن، بفهمن که کارا نمی کنن چه. آقا نتیجه این کارا ایناست، نتیجه این امور دست از دست دادن ناموسه، از دست دادن عزت هامونه، از دست دادن باورهای دینیمونه. ببینید طرف توقع نمیتوجه نمی کنه، دشمن شبیخون زده، تو خونه ها داره لونه می کنه، ماهواره، اینترنت، سیدی مبتذل، اینا شب و روز دارن کار میکنن که دو چیز از این ملت و به خصوص جوانها بگیرن، یکی باورهای دینی اینها رو متزلزل کنن و یکی هم اون پاکی اینها رو بگیرن، آلودشون کنن به گناه و معصیت. بنده هیچ زمان ندیدم اینقدر حجمه شبهه شده باشه. الان که بنده خدمت شما نشستم بیش از 80 اشکال و شبهه فقط راجع به ولایت فقیه درست کردم. خب اینا 5 توشه به جوان من و شما تزریق کنن دیگه، آقا اعتقادش چی؟ تموم شد دیگه. من خواهشم از جوانان عزیز اینه، از پدران و بزرگواران اینه، شک و شبهه اگر پل باشه کماله، اگر توقفگاه باشه خطره. اگه شبهه شکی به القا شد شنیدی از هر کس، برو دنبالش تحقیق کن، اینو پل قرار بده، برو تحقیق کن تا به حق برسی. من نتونستم جواب بدم، برو از کس دیگه بپرس. اما اگه شبهه را چی آقا پل قرار ندادیم، بله توقفگاه، شبهه اول، دوم، پنجم، دهم، یواش یواش طرف باوراش گرفته میشه. همین امروز تو این شهر شما آقای آماده فلان میگه حاج آقا به دادم برسید چیکار کنم، من خانواده متدین، بچه‌م مسجدی، همه رو گذاشته کنار، جوان من دانشگاهیش گذاشته کنار. امسال هر کارش کردم تو محرم امام حسین، گفتم بابا هر مجلسی خودت میخوای، هر شهری خودت میخوای، منم همراهت میام. گفته اصلا قبول ندارم اینا رو. دقت کردین از کجا شروع شده؟ چرا اینجور؟ شبوی خون دشمن در تهاجم فرهنگیش نور چشان من خیلی جلو رفته و ما خیلی عقب موندیم. تو تهاجم نظامی پشت ارز کنم خاطیزا بردیم، ولی تو جهات تهاجم فرهنگی جوری نیست، اومده تو قلب خونه ها نفوذ کرده و ما هم دقت نمی کنیم، توجه نمی کنیم. به امام رضوان خدا بر امام باد خبر دادن اما بچه شیخ مهدی قمی لعنت الله علیه، این بچه آخون منحرف شده، کتاب نوشته بر علیه اسلام و شیعه، اسم کتابش هم گذاشته اسرار هزار ساله. امام وقتی این کتاب دستشون رسید، رضوان خدا بر امام باد، دو ماه تقریبا درس خارج طلبه ها رو امام تعطیل کرد، رفت تو خانه نشست، بر رد این کتاب اون زمان امام کتاب نوشت و کثیری از شبهاتی که امروز تو ذهن جوانای ماست، امام با دید فقاهتی اون زمان جواب داده. اسم کتابش هم امام گذاشت کشف الاسرار. کشف الاسرار امام در رد کسروی، بچه شیخ مهدی قومی، بچه آخوندیست که منحرف شده، بر رد شیعه و اسلام کتاب نوشته. امام احساس مسئولیت میکنن من واسطم در برابرش جواب بدن. عزیزان من، امروز شبیخون فرهنگی دارن میزنن برای من و شما و جوانای ما. اگر دقت نکنیم، اگر حواسمون رو جمع نکنیم، گرفتار میشیم. من تو این پیامک ها خیلی عجیبه، تو این پیامک هایی که اخیمه پشتی پیامک ها چیز حرف داره ها، توته است. پیامک دادن برای خود منم، اینو از خانواده خوبی هم پیامک داده ها، نمیفهمه اینو که نمیدونم مجالس امام حسین مال نالیدن نیست، مال بالیدن است. نمیدونم چی آقا بگید، کسی داره اینا از رو بخونه؟ پیامک شدن بخونه چیه؟ بخونید آقا، ولی بخونید یا بدید من بخونم رو منبر. اینا انحرافه، این جوانای ما رو کشوندن از این مجلس گرفتار کردنه. دقت کردین؟ با پیامک خودمون هم قربتن الله خوشمون میاد، اینو برای دیگران چه هم بگین. اینو پیام میدیم به دیگری، بله محبت کنید ببخشید جا. ببینید من برای باش بلنگو ممنونم آجا، محبت کردید. ببینید محرم و سفر زمان بالیدن است، نه فقط نالیدن. نه خیر آقا جون، هم زمان بالیدن است، هم زمان بگین نو اردوشه. یعنی آقا مجلس ها رو تعطیل کنید، گریه نکنید، برید ببالید. امام فرمود محرم و سفر اسلام رو بگید. زنده نگه داشته. محرم و سفر زمان بالیدن است نه نالیدن. بساطش آموزه است نه موزه. نه خیر آقا جون، هم موزه است هم آموزه، هر دوست. عرض کنم تمرین خوب نگریستن است نه خوب گریستن. نه خیر آقا جون، تمرین خوب نگریستن و تمرین بگو خوب گریستن. ائمه ما گریه کردن، گریه میکردن. اینا پشتش توته است. ما خوشمون هم میاد برای دیگران پیامک میکنیم. بعد نماد شعور مذهب است نه فقط شور مذهب. نخیر آقا جون، مجالس امام حسین هم شور باید داشته باشه، هم چی آقا؟ هم شعور، هر دوش با هم. هم شور میخواد، هم شعور میخواد، هر دوی دو طالبات با هم باشه. مردم هم عقل دارن، هم عاطفه دارن. عاطفه رو شور درست میکنه و از کنم شعور رو عقل درست میکنه، هر دو باید با هم باشه. بعدش چی بود آقا؟ من دیگه رد شد. منتظران چی؟ منتظران به هوش، حسین را منتظرانش کشتن. آقا این حرف بی خوده. امام حسین و منتظرانش کشتن، ولی این ملت آقا پایکار واسداده. به چی داری میگی شما؟ این ملتی که جوانش داده، زندگیش داده، بله همه چیزش رو پای امام و رهبری و امام گذاشته، و امروز هم فتنه ها رو همین ملت داره چی آقا بگین خاموش میکنه. این ملت اون ملت نیست. نه شما به کی داری میگی؟ این اون ملت نیست، این ملت سربلنده، این ملت سرفرازه. اینا آرزو، ای کاش امام حسین، بابا نماینده امام حسین امام بوده، بله اونا نماینده امام حسین مسلم ابن عقیل رو شهید کردن، ولی امام آماده ببینید نماینده امام حسین هم نبوده به اسم، به عنوان نایب الامام. این ملت جان دادن، مال دادن، بله این مال این ملت نیست، این مال اینا نیستش که، مال ما نیست. عنایت دارین چه از میکنم؟ وقت ببینید اینا توته هست پشت این چیزا. گاهی میبینید خود ما همینا رو خوش اومد برای اینو بر چی آقا؟ من به دوستان گفتم هر کی این پیامک زده یک هم بذار کنارش براش با خودش بفرست. دقت کردین؟ هم این از هم اون، هم این از هم اون براش بفرست. امروز نور چشان من به شما عرض میکنم، اگر میخواد دشمن زرنگ دین و ایمان من و شما و بچه هم را دست ما نگیره، روحانی دعوت کنید هر ماه هر هفته منزلتون، بگو آقا نیم ساعت برای ما صحبت کن، نیم ساعتم جواب شبهات بچه های ما رو بده، سوالای بچه های ما رو جواب بده، جوان ها شبهه دارن جواب بدید، بعدم آقا متوقع نیستیم از شما الان جواب بدید و نباید هم این کار بکنید. جواب سوالا رو میدیم، هفته آینده برای ما چی آقا؟ جوابشو بیار. امروز دشمن داره خیلی کار میکنه. لذا عزیزان من، مرابطه معنای دومش یعنی آقا مرزای فرهنگی رو حفظش کنید. اگر مرز فرهنگی حفظ نشه، جوان از درون خالی میشه، مملکت از درون خالی میشه دیگه، انقلاب هم فاتحش خونده است. سومین معنای مرابطه فرمود رابطو امامکم المهدی صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود سومین معنای مرابطه رابطتون رو با حضرت مهدی محکم کنید. وقت رابطه با حضرت مهدی بخواد محکم بشه، من حدود 9 تا مصداق رو نوشتم، سرفصلاشو میخونم رد میشم. رابطه با حضرت مهدی مستحکم شدن، 1 به یاد حضرت زیاد بودن، 2 سلام دادن به حضرت. آقا سلام مستحب، جوابش بگیم. وقتی شما به امام زمان سلام میدی، امام زمان جواب سلام شما رو میده، موظفه این رابطه برقرار میشه بین شما و حضرت. 3 دعا کردن برای سلامتی اون بزرگوار. من میگم خدایا، خودم میگم، میگم خدایا هر چی بلا میخواد به جان امام زمان خدای نکرده بخوره، اگه دردی میخواد این دردا رو برید تو جان وحیدی، برید تو جان من، نه تو جان اون بزرگوار. خب برای سلامتی حضرت دعا کنیم. او دعایی که یادمون دادن، بچه‌هامون هم یاد گرفتن، بسیار دعای مهمی است. الان هم با هم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا. برای شادی اون بزرگوار صلواتی هدیه بکنید. اللهم صل علی محمد. فرمود 4 دعا برای فرج اون بزرگوار کردن، این ارتباط ما رو به حضرت تحکیم میبخشید. 5 مقید باشیم اون زمزمه عاشقانه حضرت رو مرتب تو خونمون داشته باشیم، تو گوش بچه هامون داشته باشیم. زمزمه عاشقانه دوستان حضرت مهدی علیه السلام دعای ندبه است. دعای ندبه اگر تو خونه نمیذاریم، حداقل صبح جمعه این تلویزیون که داره میخونه چی آقا تو خونت پخش کن، اینا رو شرکت کنیم این زمزمه عاشقان حضرت مهدی سلام الله علیه. 6 عصر جمعه مرحوم سید ابن طاووس میفرماد هر کاری رو درباره از مهدی علیه السلام ترک کردید، اصل جمعه یه دعا داره آخر مفاتی، نوشتن دعای در زمان غیبت. سید ابن طاووس میگه هر کاری رو جمعه در ارتباط با امام زمان ترک کردی، این دعای اصل جمعه رو ترک نکن. اولش از اللهم عرفنی نفسک شروع میشه، دعا مفصله. بعد از ظهر جمعه مقید باشید و دعا رو حتما بخونید. این ارتباط ما رو به حضرت محکم میکنه. هفتم، در فساد محیط هضم نشید. سعی کنید دیگران رو هم دستشون رو بگیرید به سمت و سوی آقای امام زمان ببرید. نه خودتون هضم بشید و اجازه هم ندین دیگران هضم بشن. سازنده محیط باشید. هشتم که خیلی هم مهمه عزیزان من، چشمتون به دهان جانشین اون بزرگوار باشد و گوشتون به فرمان اون بزرگوار. خدا رحمت کند امام رو، رضوان خدا بر امام باد. امام برای ما خیلی زحمت کشید، گردن ما حق زیاد دارید. بالاترین خدمتی که امام به این کشور کرد برای که این خون شهدا از بین نره، زحمات مردم از بین نره، انقلاب به انحراف کشیده نشه، در قانون اساسی امام گنجوندن که باید در رأس این کشور یه ولی فقیه باشد، یه مجتهد باشه. بعدم سرنخ کار مهم رو کشیدن دست اون بزرگوار دادن، رئیس صدا و سیما که جای بسیار حساسیه، به راحتی میتونن فکر مردم رو عوض کنن، او باید مشخص کنه. رؤسای عرض کنم خدمتون سپاه محترم، ارتش محترم، نیروی او باید مشخص، چون اون فرمانده کل قواست. فقهای محترم شورای نگهبان که فیلتری برای این باشه که مبادا قانون خلاف دین در این کشور تأسیس بشه، او باید معین کنیم. حتی رئیس جمهور و مردم رأی میدن، مقبولیت مردمی داره، ولی مشروعیتش به اینه که او تنفیذ کند حکمش رو، و الا مشروعیت ندارد. امام همه این کارا رو کرد، نور چشم. یه نصیحت پدرانه هم به همه ما کرد، فرمود اگر میخواهید به این مملکت آسیبی نرسد، بگیم پشتیبانه ول اون عمود خیمه انقلاب که ولایت فقیه نگهش دار، چشمت به دهان او، گوشت به فرمان او باشه، دیگه آقا قصه نخور. ما تو این کشور رئیس جمهور چپ شده داشتیم، بنی صد آقا فکر کرد حالا مردم رأی دادن میتونه در برابر امام بیسته. حماقتش بود دیگه، چون نمیدونست این مردم اگه انقلاب کردن، چون امام نایب الامام میدونستن، چون اینو نمیدونست این اتفاق افتاد. خب بعد اومد در برابر امام و انقلاب ایستاد. امام به پشتیبان، به لطف خدا و پشتیبانی شما مردم خوب، جراحی کرد بنی صدر رو به مزبله چی آقا؟ تاریخ با لجن فرستادش. این چرا؟ چون عمود خیمه انقلاب نگه داشتیم. امروز هم همینه ها. باید این عمود خیمه انقلاب و حواسمون جمع باشه، چشممون به دهان آقا، گوشمون به فرمان، دیگه بقیهش قصه نداره. اینم هشتم. نهم و آخرین فرمودن ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام تو گرفتاریا، توسل به اون بزرگوار، توجه به اون بزرگوار. مرحوم آیت الله مامقانی علی الله مقامه میفرمان در زمان غیبت به هر کس شما متوسل بشید، هر امام و امامزاده ای، اونا مأمورن مشکل شما رو با حضرت مهدی در میون بذارن، چون امروز پرچم در دسته اون بزرگواره، او باید مشکل شما رو حل بکنه. آقای نعیم آبادی امام جمعه محترم بندرعباس میگفت یکی از علمای بزرگ اهل سنت و مولویاشون گفت من به حضرت مهدی شما شیعه ها عقیده دارم. گفتم شما سنی؟ گفت من عقیده دارم، تجربهش کردم. گفتم چطور؟ گفت رفتم یه قالی دستباف قیمتی از بازار خریدم، پشت ماشین وانت اجاره کردم، بردم در خونمون، تا پیاده شدم که کرایه‌شو حساب کنم قالی رو بگیرم، آقا این راننده گادش گرفت و رفت. آمدم نمره‌شو بردارم، نم از بس خاک گرفتن خونده نمیشه، هرچی دویدم رفت، دستم به جایی نرسید، هیچ کاری نتونستم بکنم. اومدم رو به قبله واستادم، گفتم ای حضرت مهدی شیعه ها، من که سنیم، نه شما دیدم نه قبول دارم، ولی شیعه ها میگن ما تا کارمون گیر میکنه میگیم یبن الحسن، میگیم یا صاحب الزمان. گفتم یبن الحسن، همون یبن الحسنی که شیعه ها میگن، یا صاحب الزمانی که اونا میگن، اگر هستی و کار ازت میاد برای من سنی، این قالی منو برگردون. ایشون گفته بود آه بعد از نیم ساعتی دیدم در خونمون در میزنن. آمدم دیدم همون راننده وانتی، قالی هم پشتش. گفت آقا قالیتونی پیاده کنی، کمک کرد پیاده کردی، پولش حساب کردم. وقتی خاطرم جمع شد قالی گذاشتم تو خونه، گفتم ببینم تو فراموش کردی قالی ما رو بدی؟ گفت نه. گفتم چی پس؟ گفت بردم که ببرم. گفتم پس چی شد برگردوندی؟ گفت یه ده دقیقه که یه نوری تو دل من آمده، هی به من میگه ببر بده، و خود منم نمیدونم چرا. من گفتم اون نور من میدونم، اون نور مهدی شیعه هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرج. لذا آخرین نکته، آقا ارتباط با امام زمان مشکلی پیدا میکنی در خونه اون بزرگوارا. از مشهد زمستان بود، آمدم با آخرین جمله من با پرواز آمدم تهران، خیلی آخر شب بود رسیدم، ساکمو گرفتم چون با یکی از آقایون کار داشتم، شما همه اون بزرگو میشناسید، کار داشتم با ایشون، گفتم فردا صبح برم سراغشون. آمدم منزل برادر خانومو در تهران، زنگ زده بودم من میام. از اونجا زنگ زدم به اون بزرگوار، گفتم من آمدم فردا صبح. گفتم کجایی؟ گفتم فلان جا. گفت همین الان بیا یه جلسه است، شما هم باش. گفتم چشم. آمدم سر خیابون، هوا سرد، دست بلند کردم یه تاکسی نگه داشت. یه آقای کنار راننده نشسته بود. گفتم حاج آقا شما 10 دقیقه تمام. گفتم در بس میخوام تا فلان جا برم. شما مسافر؟ گفت آقا 10 دقیقه کمتر از 10 دقیقه شما بشینید تو تاکسی، من یه آقا رو پیاده کنم شما رو میرسونم. نشستم عقب. پیادهش کرد، گفت آقا زحمتتون نیست بیاید جلو. گفتم باش. گفت که من یه علاقه خاصی به روحانیت دارم. گفتم این نشانه دینی این مالت روحانیت، نوکر امام حسین، نوکر امام زمان. گفت حاج آقا این تاکسی من مال امام زمانه. گفتم ما نشنیدیم تا حالا امام زمان تاکسی داشته باشه. یعنی چی؟ گفت پس بشنوید قصه منو. گفت من تو کارخونه کار میکردم، ازدواج کردم، 2 ماه از ازدواجم گذاشت کارخونه تعطیل شد، همه رو بیرون کرد. تازه داماد 2 ماه ازدواج کرده، زمین و زمان رو برای کار زدم پیدا نکردم. روز به روز وضعم سخت‌تر میشد، جلو فامیلای خانم، جلو خانواده شرمنده، فشار زیاد روی من. یه روز ناراحت بودم، صبح چهارشنبه بود، تو خیابون تو پیاده رو میرفتم، یکی از رفقامو دیدم. گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم قصه اینه. گفت بابا کسی که حضرت مهدی داره که قصه نمیخوره که. گفتم چیکار کنم؟ گفت ما یه اتوبوس در بس گرفتیم، امشب شب چهارشنبه، یه روز سه‌شنبه بود، بریم جمکران، شما بیا بریم. سفره دل تو اونجا پلو امام زمان پهن کن. گفتم باش. همراه اینا رفتم. بعد از مغرب رسیدیم، نماز خوندیم، عزا خوردیم. شان میگفت تا صبح با امام زمان درد دل کردم. اذان صبح گفتن، نماز صبح خوندیم، گفتن آماده باشن میخوام برگردیم. برگشتم تهران، نزدیکا زور رسیدم خونمون، خسته بودم خوابیدم. خانومم بعد از چند دقیقه اومد منو بیدار کرد، گفت یه آقای پیرمردی دم در با شما کار داره. آمدم دم در، دیدم پیرمردی محاسن سفید، سلام کرد، گفت فلانی شما هستی؟ گفتم بله. یه پاکتی رو به من داد. گفتم این چی آقا؟ گفت این از طرف مسجد جمکران، از طرف آقای امام زمان علیه السلامه. شما مأموری با این پولی که داخل این پاکته برای یه تاکسی بخری. بعد هر چی زیادتر از زندگیت زد جمع کن، ما زمانش که بشه میایم خودمون میگیریم، میگیم چیکار بکنیم. تو همون حالت گیجی خواب تشکر کردم، برگشتم. خانومم گفت چی بود؟ به سر گفتم. گفت آخه میگفتی آقا چیه، بیاد چایی بهش بدیم، پذیرایی کنیم. دوان دوان آمدم تو خونه، خیابون کسی رو ندیدم. برگشتم خونه، او زمان دیدم 800 و خورده هزار تومان داخل این پاکت پوله. بعد از ظهر آمدم تو خیابونای تهران، یه بانگایی دیدم یه تاکسی گذاشته. اومدم به اون بانگایی گفتم آی تاکسی فروشیه؟ گفت بله. گفتم من میخوام بخرم. زنگ زد به صاحبش، گفت آقا بعد از نماز مغرب شب، یه ساعت بعد از نماز من میام، ایشون هر جا کار داره بره، بعد من میام. رفتم اونجا مسجدی نماز خوندم، اومدم نشسته بودم تو بانگا، دیدم یه آقایی وارد شد. گفت کی میخواست ماشین منو بخره؟ گفت ایشون. اما دست منو گرفت گفت بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ شما نمیخواید ماشین بفروشی؟ وارد بیا بریم، کارت دارم. منو برد یه جای خلوت گفت بنشین. نشستم. گفت شما اول به من بگو چه ارتباطی با وجود نازنین امام زمان داری تا من این تاکسی رو به تو بفروشم. گفتم آقا شما تاکسی میخوای بفروشی، از مهدی چیکار داری؟ گفت نه، یه قصه داره، شما به من بگو تا ارتباطی با حضرت مهدی داری تا تاکسی بهت بدم. قصه‌مو براش نقل کردم، هم او گریه کرد هم من گریه کردم. بعد گفت درسته. گفت منم مثل تو گرفتار بودم، این همین قصه من اتفاق افتاده. گفتم آقا تاکسی چند؟ گفت همون پولی که خودشون دادن، منم بود اونجایی که گفتن ببرم بدم. تاکسی رو سند زد به نام من، در گوش من گفت برادرم تو این تاکسی زن حجاب کمرنگ سوار نکنی ها، تو این تاکسی گناه نکنی، این تاکسی مال حضرت مهدی است. نور چشم، تا گرفتار میشی دلتو بفرست در خونه امام زمان، سفره رو اونجا دلتو پهن کن. امروز ملجأ و پناه همه ما اون بزرگوار. اون مرد آذری گفت بیماری داشتم که دکترها جوابم کردن، به پیامبر اکرم متوسل شدم، گریه چند شب. پیامبر در خواب سه مرتبه فرمود به جب پسر عمم علی ظلم کردن، به پسر عمم علی ظلم کردن، به پسر عمم علی ظلم. گفتم یا رسول الله من مشکل دارم، کمکم کنید. دکترها جوابم کردن، فرمود امروز کار در دست پسرم مهدی است، باید به او متوسل بشی. از خواب بیدار شدم، چند شب بعد مهدی علیه السلام متوسل شدم، حضرت رو در خواب دیدم. سه مرتبه فرمود به جدم علی بسیار ظلم شد، به جدم علی بسیار ظلم شد، به جدم علی بسیار ظلم شد. گفتم آقا من دکترها جوابم کردم، جدتون رسول خدا منو به شما حال داده. دیدم آقا سرشون رو پایین انداختن، مقداری تحمل کردن. فرمودن فلانی نامه عمل تو رو که هفته دو روز پلو من میارن، تو دل منو خون داری، کاری که منو خوشحال بکنه تو پرونده عملت نمیبینم، اذیت میکنی منو. بعد حضرت مهدی فرمودن گاه گاه یه چیزی تو پرونده عملت هست میارن، خوشحال میشم و دعات میکنم، الانم به خاطر همو دعات میکنم خدا شفاعت بده. گفتم آقا چیه تو پرونده من که شما رو اونجور خوشحال میکنی؟ فرمود گاهی تو مجلس جدم امام حسین میری میشینی، هر وقت برای علی اصغر ما روزه میخونن با عشق گریه میکنی، دلت برای علی اصغر ما خیلی میسوزه، چون علی اصغر ما رو خیلی دوست داری دلت میسوزه. من به احترام علی اصغر برات دعا میکنم. خوام بگم ای آقا، ای امام زمان، اگر گریه برای علی اصغر ما رو آبرو میده و شما برای گریه کن علی اصغر دعا میکنید، امشب ما همه جمعیت میریم مهمان علی اصغر میشیم، شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله علیه السلام عزیزم. به ما دستور دادن هر وقت میخواید برید مسافرت از همه خداحافظی کنید، هیچ کس نباشه بعد از شما بگه فلانی رفت به ما اعتنا نکرد. امام حسین علیه السلام یه دفعه قبل از اون دفعه آخر که میخواست بره، از همه بیبیا خداحافظی کرد، از همه خانما خداحافظی کرد، اینا گریه کردن، اومد از خیمه بره بیرون، برگشت فرمود یا اختا ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، خواهرم زینب علی اصغرم هم بیار با اونم خداحافظی کنم. قنداقه علی اصغر رو آورده زینب به دست امام حسین داده، امام حسین نگاه میکنه در حال تلوی علی اصغر. من این تلوی رو معنا کنم، انشاءالله فیض آماده است، فیض خواهیم بود از عزیز دلمون. ماهی رو عزیزان وقتی از آب میندازن بیرون، این ماهی قدرت داره بالا پایین میپره، یواش یواش قدرتش کم میشه، دیگه نمیتونه بالا پایین بپره، خودش رو تکون میده، یواش یواش توانش گرفته میشه، دمش رو تکون میده، یواش یواش دهانش رو باز و بست میکنه، یواش یواش دیگه اینم نمیتونه، فقط دهان باز میمانه، نفس میکشه، اینو میگن تلذی. امام حسین دیدن علی اصغر در حال تلذیه، یعنی دهان باز مونده، دیگه این بچه رمق ندارد که حتی لباش رو هم بگذار. حوائجتون رو در نظر بگیرید، سه مرتبه با توجه به علی اصغر عرض می داریم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله